أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با این بود که سیر برزخی انسان چه خصوصیاتی دارد و چه نتایجی نصیب انسان میشه. اگه نظرتون باشه بحث این بود که جان انسان مجرده، بنابراین به راحتی مرتبط شدن با عالم مجردات در استعدادش هست. اون چه که باعث میشه انسان از بدنش استفاده کنه و عالم خارج رو ببینه، این طلب و تمنا و توجه قلبش است به عالم ماده و مادیات. دو مرحله مسئله هیچ فرقی بین رؤیت عالم غیب و عالم ماده نداره. اون دو مرحله اینه که قلب اراده میکنه، طلب میکنه که چیزی رو ببینه. مرحله دوم قوا بر اساس اون تقاضای قلبی میاد به صحنه. حالا هم نفس انسان و قلب انسان مجرده، هم قواش مجرده. حالا اگه با قوای بینایی بخواد که صور غیبیه رو ببینه، صور غیبیه رو میبینه. اگر با قوه بینایی بخواد صور محسوسه ی عالم ماده رو ببینه، چشمش به عنوان اعضا میا وسط. ببینین از اینجا به بعد که عضو بدنی به کار میفته که مطلوبش رؤیت عالم محسوس است. برای اینکه عالم محسوس رو ملاحظه کنه، عضو بدنش به صحنه میاد به نام عضو چشم. چشم عضو است، اما بینایی قوه است. بینایی مال منه. برام نم شما وقتی خوابیدین تو خوابم قوه بینایی دارین، هر چند چشمتون بسته است و میبینین. بعد که شما عضو بینایی را به کار بردی، خب به اصطلاح فیلسوفا در محاذای قوه بینایی، یعنی در اون مقابلش هرچی باشه رؤیت میشه. پس دو مرحله رؤیت اصلا دنیایی و معنوی و آخرتی نداره. یک، نفس طلب کنه چیزی را ببینه که اصطلاحش تو روایات ما همون قلبه، که قلب اگه بخواد یه چیزی را ببینه، بعد قوه را به کار میندازه. اگر انسان سالهای سال فهمونده باشه به خودش که چیزی بالاتر از محسوسات هست، یک، دو، با تزکیه و با رعایت خیلی اصول منصرف کرده باشد روحش رو از رؤیت محسوسات به عنوان مطلوب دل، خب این آدمی که اولا این ورو خیلی چیزی نگیره، ثانیاً با تلاش با رعایت خیلی دستورات شرعی اون ورا خیلی حقیقی ببینه، اصالت رو به اون ور بده. در نیایش ها و عبادات هی رجوع کرده باشه. نعم العبد انه اواب. در تعبیر حضرت ایوب خدا میگه چه بنده خوبی، دائم رجوع میکرد، هی رجوع میکرد، هی رجوع میکرد. خب اول که رجوع کنه که غلبه با اونور نیست، غلبه با محسوساته. شما دیدین الان آدم میخواد نماز بخونه، غلبه با محسوساتست ولی ول نمیکنه، هی به قلبش تنبه میده، تذکر میده که آخه در چنین حضرت یاد دنیا. خب آدم یه خورده اوبش توبش برگشتش به حق قوی تر میشه، دوباره سه باره ده ساله سی ساله یه مرتبه اون جنبه قوی میشه که چی؟ که حالا که قلب تقاضای رؤیت عالم معنا را کرد، قوه بینایی برای دیدن عالم معنا میاد صحنه. خب نظر به چی میفته؟ نظر به عالم معنا، اون چه که خیلی دلم میخواد عنایت داشته باشین، جایگاه شریعت در دنیا و جایگاه قبر و فشار قبر در برزخ برای مؤمنین در برزخ منجر به رؤیت عالم معنا میشه، که هم قبلا داشتیم هم انشاءالله بعدا داریم. این که سالها مؤمنین سالها در برزخ میمانن تا منصرف بشه طلب قلبیشون از رؤیت عالم ماده و دنیا، یعنی که این صور خیالیه نظر به عالم ماده آرام آرام تحلیل 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 بره، به طوری که اصلا وقتی اراده میکنه نظر نکنه به فرش خونش، اصلا فرش خونه نیاد در صحنه جانش. اگه یادتون باشه در قبر یه مثال زدیم، حالا میخواییم اون مثال را که ببینید، مرده وقتی که دارن میبرندش هنوز بازم ملکین را نمیبینه، یه انکشافاتی داره، از تکرات گذشته است، بعد میاد و میاد، وقتی هم گذاشتندش تو قبر هنو ملکین را نمیبینه، وقتی که لحد را گذاشتن حالا داره همه صحنه را میبینه دیگه. این بالاخره 50 سال است، هر وقت هم بی حال بوده است بالاخره با حال میشده است بلند میشده. شما خوب اینا را حس کنید که دیدین الان مثلا شما این دستتون خب همینطور که اراده کنید خب میاد بالا، خب حس میکنید دیگه همینه دنیا دیگه، بچو کنه اصلا دنیا همینه که ما هر وقت اراده کنیم دست بیاد بالا، بعد میمیریم وا نمیاد، هرچی میخوام بلند شین مندون که در صحنه است میخوام بلند شین نمیشه، میگم میشه میشه، بعد هی امید داریم میشه، چون امید داریم میشه هنوز نظر به چی داریم؟ به بدن داریم. بعد لحد آخریه که گذاشتن دقت کردین تو روایات میگه یه مرتبه ملکین ظاهر میشن، این رمز عجیبی داره، چرا تا لحد نگذاشتند و خاک نریختن این منکشف نمیشه؟ این ملکن که قبلا عرض شد اینا با ما، همین حالا هم با ما، چرا نمیبینی؟ خب برای این که نظر به این بدنمونیم، حد دقیقا که بلند میشیم، همین که ما توجه به بدن داریم حجاب رؤیت اون عالم است. اشکال نداره یه بحث است، این که حجاب است بحث دیگه است. خب حالا میبینید این چرا بعد از لحد و خاک ریختن یه مرتبه متوجه میشه؟ چون منصرف میشه روحش که به بدنش امید داشته باشید، همین که منصرف شد یه مرتبه اینا جلوش دارن میان. این رویت برای اهل معنا تو همین دنیا واقع میشه کم و زیاد، که منصرف میشه با نگاه به عالم معنا، یک با قوت عقل بود و اصالت و حقیقت عالم معنا رو اول باید کشف کنه، دو با تزکیه و به کار بردن قلب توجهش به عالم معنا و انصرافش از عالم مادون محقق میشه. سه، هیرجو، هیرجو بیا تا امشب ای دل در بکوبیم، بیا این بار محکمتر بکوبیم. این که میدین ول نمی کنه مومن، چون مطمئن است به اون ور و میدونه این ور حیات مادون است. آیات اون جلسه را غفلت نفرما. بعد میدونه که اون ور حیات برتر نورانیه که منشأ اثر است و همه حالا متذکر را متنبه میکنه آدم را. ایناست که ول نمی کنه و برکاتش هم میگیره. فرق خرافه که امید به صور ذهنی است با ایمان که نظر به صور غیبی است در همون نکته دوم است، که خرافه بدون اینکه عقل پشتبانیش باشه به چیزهایی نظر داره که خیالات است. برای همین هیچ وقت بهره نمیبره. یه آدم خرافاتی 20 سالم که هی با این صور خیالیه خودش زندگی کنه هیچ نور نمیگیره، چون نور نداره، ساخته ذهنه. عاقل دیندار اهل سلوک این راست راستی میره در خونه یک نور غیبی حقیقی را میزنه، خب بهره میگیره. اینجا بود که عرض شد که شعر مولوی هم کمک میکنه که تو این انتقال از عالم مادون به عالم معنا خوب این کار میبره. ساحت باید عوض بشه. اگر انسان تونست جهتش رو عوض کنه، خوب جنس برزخ و قیامت میشه. فرقم نمی کند آخرش این دنیام نشد، اینقدر میمونه در برزخ ها برزخی بشه و اینقدر میمونه در قیامتی تا قیامتی بشه. شما تجربه خود نببینید، انشاءالله این تجربه‌ای که عرض میکنم هم همه عزیزان دارن روش بمونن، فایده داره. شما ببینید یه صورت خیالیه‌ای که دارید، از هر چی میخواین بگیرین دیگه. حضرت امام رحمت الله علیه به روحانیون نصیحت میکردن، فرمودن تسبیح شما یه وقت حجاب شماست دیگه. حالا دیگه ما که از اینا خیلی بیشتر مصیبت داریم. خب این صورت خیالیه دیدین دیگه، ذهن مشغول میکنه، نمیذاره از این صورت بگذریم. راهش چیه؟ یک، جلومون نباشه. دو، نگذاریم خیالاتمون برگردد بش. برمیگرده برش گردونیم، تسلیمش نشیم. مطمئن باشین نتیجه داره. اولش آدم فکر میکنه انگار نمیشه، نه، ما بعد از یه مدتی، حالا چه کینه از کسی باشه، بالاخره این کینه اولش یه صورت خیالی است. هی آدم دلش میخواد بهش رجوع کنه، وهمش تقویت میشه. نور که نداره کینه به کسی، که یعنی یه حقیقتی مثل ملائکه نیست که نور بده مرتبط باشیم باش، نه، یه وهمه. خب اول میگن شما خودتون تجربه کردید، اگه یه مدتی نگذاریم که مرتبط بشیم باش، مثلا این ما، این آقا یا این خانم طوریست که خلاصه هر وقت تو مجلسش بودیم باش بودیم موجب معصیت و نمیدونم دعوا با اینا شده. خب برای همین گفتن ترک کنیم، میفرمان ترک کنیم، نشستیم بلنشیم بریم، همونطور که میگن استاد اخلاق، منظورم حالا کلیات شه. خب حالا که ترک کنیم، اولی نتیجه چیه؟ صورت بیرونی که تقویت میکنه صورت خیالیه رو، خب ازش فاصله گرفتیم. دو چی؟ میفرمان که نگذار بیاد. به فرمایش آیت الله وحجت حفظه الله، به فرمان اومد نخرش. وقتی میاد دنبال نکنید، معجزش را میخوام عرض کنم، یعنی خیلی این دستورات کار ازش میاد. خب ما دنبال نکنیم، بعد از یه مدت این زورش کم شد، یعنی دیگه نمیتونه خیلی بیادم ما را اشغال کنه. خب حالا چی؟ حالا چندین سال اگه ما نخریمش، هرچی هم اومد محلش نگذاریم، چندین سال طول میشه اصلا دیگه در حوزه روح شما نیست. نتیجه چی میشه؟ از این حجاب گذشتید، از این حجاب گذشتید. اگه ما این کارو بکنیم همین حالا، خب با حقایق روبرو میشیم، راست خودش. اما بالاخره این یک کار بسیار قیمتی است. تمام دستورات دین در نظر و در عمل، در عقاید و در اخلاق مال اینه که ما آروم آروم از این صور بگذریم، با صور حقیقی روبرو بشیم. صور حقیقی که رو بشیم وقتی که عکسش طور نیست، یعنی وقتی که ما با اون نور روبرو شدیم، اینم که ببینیم منتقل میشیم به اون. همون چیزی که یه زمانی حجاب ما میشد حالا متذکر ما میشد، که اصطلاحاً میگن سیر بالحق فلحق من الحق الى الخلق. یعنی اگه کسی دیگه با اون نورانیت از حق در حق فلحقش خیلی مهمه، مثلا تمام روحش در اون عالمه. وقت چرا؟ برای اینکه تمام این عالم صورت اون عالم میشه دیگه. دیگه همون به دریا بنگرم روی تبینم، اینجاست جاش. مولوی تو این تیکه با ما تذکر داره، صفای صفحه 128، این شعر خوبه که روش یه خود کار کنید. گر زنام و حرف یک سر، اگر زنام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود راز خود هان یک سری. ببینید حرفش رو اینه، این نام و حرف ما تا هنوز اینجان که برامون این چیزا مهم است، شکل و اسم و اینا مهم است. خب هیچ وقت نمیتونیم به اون حقیقت نورانی که متصل است به عالم بالا مرتبط بشیم. که میگه اگه خواستی از این مشکلات که رسیدی، همه اینا حرف است، میخوای از این حرفا بگذری، از این اسما بگذری. میگه که باید چه کار کنی؟ پاک کن خود راز خود هان یک سری، یعنی نظرها را از این خود مادون به اون خود مافوقی که عین عبودیت است بنداز. میگه نتیجه چی میشه؟ خیش را صافی کن از اوصاف خود. این خود مادونه دیگه، خود حیات دنیا، حیات زمینی پست، تا ببینی ذات پاک صاف خود. این کدوم خوده؟ خود عین اتصال به حق. فرماد که بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که خودی. اما کدوم خود؟ خودی که متصل به حق، نه خود وهمی که آدم داره با این خودش مقایسه ها و نسبت ها رو باش زندگی میکنه. بین اندر خود، بین اندر آن یا اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و استا. که عرض کردم معید یعنی کمک کننده، که نه دیگه راحت دیگه بدون واسطه از طریق درونت عالم غیب را میبینی. همینجا این روایت ها را ول نکنید، خیلی حرفه. حضرت میفرمان من جا و حلب نفسهی جا و حلب کل علم و معرفته. یعنی اگر که نتونی خودت رو بیابی و از پنجره خودت با عالم غیب مرتبط بشی، اگه این کار نکنی هیچ علمی نخواهی داشت. این یک قاعده است، زیادم از این روایت ها داریم. فرمان اصلا نمیشه که انسان این درون خودش رو یک پنجره نسازد به سوی عالم غیب، اگر نه چه کار میکنه؟ اگر نه با همین من وهمیش زندگی میکنه. متن رو با هم بخونیم، صفحه 129. پس محجوب بودن از عالم برزخ و عوالم دیگر به جهت ضعف حیات و ضعف ادراک است. یعنی حیات دنیا در منظر ماست، حیات پست مادون، و مشکل به خود ما برمیگردد و الا حجابی بین ما و آن عالم نیست. همینجا عرض کنم دنیا اینقدر الان بد شده است که اگه کسی خواست ببینه بد یا چقدر بده، باید خوبیا رو ببینه چقدر خوبه. امروز شرایط فرق میکنه، اینقدر بدیا ظاهر است و تحریک کننده که به نظر من امروز نمیشه با 4 تا نصیحت مردما ترسوند از جهنم. باید اینا همه مقدمه باشد. اگر انشاءالله نور معنویتا تونستیم به نسل نو در قلبش بندازیم، مزه اینا که چشید نکبت اون را میفهمید. وقت بدونیدم تعجب میکنی، من یقین دارم که امروز روزی است که خدا با یک اراده خاص اومده به صحنه. امروز نمیشه با یک تذکرات ساده جلوی این خطر بزرگی که میخواد جان انسانها را آلوده بکنه گره. و قاعدش هم که میدونین که گفت چون که سرکه سرکه افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. اینا حالیشون نی. اگه خیلی تلاش میکنن برای از بین بردن مردم نهایت دل ضایع کنن، دل یعنی شرایط شهوانی و فسادهای امروز جذبه های روحی و قلبی داره. خب از اون برم خب پس سرکه را زیاد میکنن، خب شکر رو واجب افزونی و سرشون نمیشه. خب خدا هم نور خاصی از دینش میاره. برای همین امیدوار باشید که امروز زمانه زمانی است که با نور نزدیک به نور اهل البیت بیشتر میتونیم کار کنیم. یعنی نور اهل البیت یعنی نوری که با حق مستقیما بدون واسطه مرتبطن. ائمه ما نه کتاب خوندن نه فلسفه، دلشون با حقیقت مرتبط شد. لا یمسه نه لا مال یعلمه. قلب اهل البیت یعنی مطهرون حقیقت و مسه، مسه یمسه یعنی چسبیده است به حقیقت. یک فرهنگی است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یه فرهنگی است که با حقیقت با اون قرآن غیبی معنوی مکنون مرتبط است. این فرهنگ امروز فقط نجات میده. یعنی امروز شیعه تنها فرهنگی است که از این جهنم دوران مدرن میتونه بگذره. جدی اصلا بحث دعوای نمیدونم مسیحی یا یهودی یا سنی اهل سنت نیست. نه، این یه حقیقت است که راهبری برای عبور از جهنم داغ حمیم بهشت داغ میخواد. بهشت داغ میخواد یعنی هم جهنم گرم است، حمیم یعنی آب گرم گندیده دیگه، این هوس ها. هم بهشت داریم که کف بهشت اونچنان گرم است که مثل عودی که گرما میخواد تا بتونه هر بوش را نشون بده متساعد بشه، یه همچی گرمایی داره. امروز قصه از همین قرار است که مطمئن باشید که درست قهر سرکه لطف هم از انگوین، قهر سرکه لطف هم از انگوین، این دو باشد از هر سرکه انگوین. یعنی ما اگه سرکه انگوین میخوام درست سرکه هست سختی هست فشو، اما یک انگوین، انگوین یعنی همون عسل و شکر و شیرینی اینا. اینا از این جهت عرض کردم که نگود که پس چرا با این ادبیات امروز باید حرف زد و چرا بنیانگذار انقلاب مصر بودن که با این ادبیات انقلاب رو که ورود به عالم نور است در ظلمات آخر الزمان بیارن به صحنه. این یه ادبیات خاص است، ادبیات برگشت به قدیر است از همه جوانب. یعنی ما متاسفانه بعضا قدیر را یه جنبه تاریخی سیاسی بهش میدیم که حقم هست، ولی برگشت به قدیر یعنی برگشت به امامی که با قلبش حقیقت رو میشناخته است، و برگشت به چنین اولیایی یعنی برگشت به فرهنگی که حجاب‌ها برد عقب و قلب با حقیقت رو برو بشه. اگه این کار کردیم که به لطف الهی میبینیم که فضا بسیار آماده است و ادبیات و فکر و فرهنگ شرایط فکری چه حوزه و چه دانشگاهی روی کرده به این موضوع درشون خیلی بیشتر از قبل است که زمان ما بود و دانشجویی که ما داشتیم. این شرایط امیدوار کننده است. پس می‌فرماد و مشکل به خود ما برمی‌گردد و انه حجابی بین ما و آن عالم نیست. اینقدر این حرف صحیح و عمیق است که فقط کافی است ما مقدماتی فراهم کنیم و شروع کنیم. در حیات بالاتر حجاب‌ها از قلب و مشاعر انسان به اندازه‌ای که از حیات برتر برخوردار شد کنار می‌رود و مکشوف شدن عوالم برزخ و بالاتر از آن در دنیا برای عده‌ای به همین مسئله مربوط است. خب شما امروز روزی نیست که این همه فساد طرف ببینه بگون که فردا میری بهش، این نمیتونه. عارفان در یه دم دوید کنه، عنکبوتان مگس قدید کنه. امروز باید بهش بگو ببین بهش دا این جهنم هم ببین، مطمئن باشین اصلا من اینجور نیستم که دارم برش ما شعار میدم، نه، یه حقیقت این دوران است. یعنی وقتی که شما تونستین این نسل آماده را بهش دا بهش نشون دادین، حالا جهنم هم میبینه. امروز روزی است که جهنم به صحنه است با همون آتش گرم و سوزانش. خب حالا باید بهش ده ببینید، بعد خودش به راحتی قلبش تنفرش نسبت به این جهنم شعله‌ور، شعله‌ور دوران به راحتی خودش تصدیق میکنه، منصرف میشه. اما حالا هی بگویم و بگویم وعده بهش بدیم نمیشه. گفت عارفان در یه دم دوید کنن، منظور همینه دیگه. یعنی فعل‌حال هم این بهشتا میبینن هم اون بهشتا میبینن، هم صفای این اعمال را میبینن هم اون نوره که پشت این اعمال خوابیده است. پس متن ببینید میگه تا آنجا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج‌های خود همه عوالم را پشت سر گذاشتن. به لطف الهی مفصل بحث حدیث معراج و زوایاش را داریم، اما خب این چیزی ساده است که دیگه خودتون می‌دونید. حضرت در معراج همه را دیدن، بهشتی‌ها را دیدن، جهنمی‌ها را دیدن، بهشتی‌هایی که آینده میان دیدن، جهنمی‌های آینده میان دیدن. با برادر به حساب برادر جبرئیل می‌گفتن، هی سوال می‌کردند و جواب می‌گرفتن. اینا نشون میده که یک سلوک هست که حجاب میره عقب و همه حقایق را آدم باش مرتبط میشه. و اینم اصلا این حرفا یعنی چه؟ اینا رو ما تقسیم کردیم، نه مال عرفاست و مال غیر عرفاست. کی حرفا رو زده است؟ یعنی ما میبینیم که یه آدم معمولی، متدین معمولی به راحتی این کار رو میکنه، نه اسم خودش حاضر است بذارید عارف و این حرفا. اینا آقا راهی است که انسان بتونه با حقیقت روبرو بشه. اینا را بعدن تو مکاتب آکادمیک که هر چیزی یا اسم براش میذارن ولی خودشون ناظرن به جای تماشاگر، ناشگرده شدن عارف و نمیدونم این حرفا. نه این حرفا نیست، همه مسیر است و اینا برای آدم پیش میاد کم و زیاد. و اسرار و دقایق بهشت ها و بهشتی ها و جهنم و جهنمی ها را حضرت در معراجشان مشاهده نمودن. این سطر آخر دقت کنید، و کلن از لحن روایات برمی آید که برزخ و بالاتر از آن برای پیامبران و امامان مکشوف بوده است. اون جلسه عرض کردم هنوزم مطلب مونده است. هیچ، من به شما قول میدم، یک کلمه از هیچ روایت و آیه‌ای کسی که متوجه مقام اهل البیت نشد به معنای واقعیش نخواهد بگیره، هیچ استفاده نمی. یعنی چه؟ یعنی ما باید حتما متوجه بشیم اینا استاد و معلم و فیلسوف و اینا نیستن، اینها میبینن میگن. دوباره دقت کنید، دل نظر به عالم داره، قوه بینایی میاد به صحنه میبینه، میبینه فقط دیدنه. این که میفرماند مثلا ملک اومد از نمیدونم از افق اومد، حضرت فرماند طرف بهش گفت من انت تو کی هستی، اینا اصلا فقط گفتن به معنای دیدن است. من همینجا اشاره تن عرض کنم، شاگردای اینها میبینند و میگن، بعد یه دیگه که این علما نمیشناسن شروع میکنن توجیه کردن. زین مرحوم آقای نجفی قوچانی، خب بابا دیگه میگه میشه بی خود چیزی پاش کنه، میگه بابا من مردم. حالا مفصلا ان شاء الله در یه جایی قول دادیم این کتابو بیشتر بحث کنیم، میگه من مردم. خب بعدم شروع میکنه به اصطلاح هنر ایشون است که اون چه کشف کرده است تونسته است محفوظ نگه داره. همه این طور نیستن، سنقره او که فلا تنسا مال وجود مقدس پیامبر است، بعضی از غیر معصوم مثل امثاله، یعنی خیلی ها این سیر را طی میکنن. ولی دیدین خودتون گاهی یک احوالات معنوی خوبی را در صورت غیبیش مشاهده میکنین، بعد فردا صبح فقط میدین یه چیزی دیدید. هر چی تلاش میکنید در حافظه دو نمیاد. چرا؟ چون مگه با حافظه دیدین، شما در ساحت من دیگه دیدین. حالا اومدن در منی که علم حصولی داره میخوان اون علم حضوری بیارین تو علم حصولی، نمیشه الا اینکه طرف اونقدر کار کرده باشه که علم حصولیش منطبق باشه با علم حضوریش که بحثش در جای باید بشه. خب این مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه از این جهت توانایی اینا دارد که اون چه که دیده است، نه دیگه دیده است، دیدن است، رؤیت هست. بعد هنر ایشون بوده است که تونسته به این زیبایی رؤیتش رو گزارش کنه. خب بالاترش که خیلی هست، مگه این حدیث معراج که اون حدیث معراجی که بحث رؤیت نیست، بحث مکاتب مراوده است و مصاحبه بین خدا و وجود مقدس پیامبر، یا احمد یا احمدی که اونجا هست و صلی الله علی محمد و آله. حضرت آیت الله جوادی می فرمان که این حدیث معراج همه دین است به نحو کامل که پیامبر گزارش می کند، که تحت عنوان همراه با راهیان کوی دوست همین چیزی حضرت آیت الله مصباح شرح کردن، بسیار خوبم شرح کردن، فوق‌العاده است اون حدیث. ببینید رؤیت یه بحث است، گزارش اینقدر دل آماده است که اون چه از اون عالم آورده است هنوز متصل به اون عالم میتونه گزارش بده. این گاهی آدم همینطور ساده فکر کنه میشه، نه آقا رفته از تو اون عالم در یه ساحت دیگه است. خب ما اون چیزی که میخواستیم آروم آروم تو این بحث برزخ خدمت عزیزان بگیم همینه که هویت برزخ رو که آدم بشناسه همین حالا اصلا یه نوع زندگی دیگه داره و وسعت پیدا میکنه، در یه عالم دیگه در عین بودن در این عالم زندگی میکنه. متن باید با هم بخونیم، این تیکه رو خوبه. روشن شد آنجا که نوشته گذر از برزخ ها در دنیا، خوب ده برزخ ها بعدن هم میرسیم، مقابر قبرها نه یه قبر، ما مقابر داریم بعد از این دنیا. روشن شد که ورود به برزخ و حرکت در برزخ ها برای همه انسان ها چه صالح و چه ناصالح ضروری است تا بتوان وارد قیامت شد. یعنی انسان تا نتونه از این صورت مادیه دنیا آزاد بشه، باطن این صورت ها را بشناسه، که نمیتونه به حقیقت این صورت ها بی ببره. یکی صورت است، یکی باطن صورت است، یکی حقیقت صورت است که مقام الیه راجعونیه. شما این آیه را که زیاد تکرار میکنید، الیه راجعون یعنی برگشت به مقام ارتباط خاص با خدا. اینجا که دیگه نمیشه که انسانی که هنوز محجوب است به صورتها، حالا دیگه که نمیتونه برسد به اون حقایق، که اینجاست که پس یه مرحله مرحله برزخه همه باید طی کنن. بله و بعدا میرسیم عده‌ای در همین دنیا طی کردن، میرسیم به اینجا که آیه میگه که و نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء. این من کیان میفرماد همه به لرزه میافتند تا از عالم دنیایی بیان قیامت. و نفخ فیه بعد میفرماد که تارتن اخرى، همه دوباره در برزخ نفخ بهشون میشه، همه فزع الا من شاء. پس یه عده‌ای هستن که اینا همین حالا فزع ندارن، میان در برزخن. بعد یه عده‌ای هستن در برزخ وقتی نفخه دوم دمیده میشه اینا اصلا مشکل ندارن، اینا فزع ندارن، چون اینا در قیامتن، که در روایت داریم حضرات معصوم بفرمایند ما این، حالا یا صورت تام منظورشون است یا صورت منحصره، یعنی یا فقط اونان یا صورت تامه اوناست. بحث هست که انشاءالله رسیدیم بحث میکنیم. منظور از زمینه که یا باید در دنیا از برزخ و از دنیا گذشت اومد برزخی شد از برزخ گذشت، یا نه در اون دنیا آخرش باید برزخ رو طی کرد و از برزخ گذشت. و تعداد اندکی از انسان ها هستن که قبل از مرگ طبیعی با عنایات خاص الهی و با مجاهدات علمی و عملی و با تحصیل انقطاع کامل از دنیا در همین زندگی دنیوی وارد برزخ شده و عوالم برزخی را پشت سر می گذارن و حتی نه تنها در برزخ سیر می کنن و از آن می گذرن، بلکه با مجاهداتی که دارن و با عشق و انجذابی که به لقاء وجه کریم حضرت حق دارن از همه عوالم گذشته و به عز قدس رسیده و فانی در حق گشته و که ذالک هو الفوز العظیم. منو بنداز که دارین تو قالب بلدین دیگه، خودتون تو مناجات شعبانیه میخونین چی؟ و انر ابصار قلوبنا، خدایا منو اونچنان قلبمو روشن کن که بیام تا چی؟ و معلقتن به عز قدسه، که خیلی حرف داره این. دوباره ببین این دعاها رو باید تو اون فرهنگ خاص خودش که فرهنگ اتصال به عالم غیب و قلب و معنا و انصراف از هر حجابی اینا معنی بکنین. معلومه است که بشر یه همچی ظرفیتی دارد که یه همچی تقاضایی رو داره میکنه. آنچه از برزخ برای عامه، این جمله خوبه، با مرگ طبیعی پیش میآید، برای اولیاء الهی با مرگ اختیاری قبل از مرگ طبیعی پیش آمده. من همینجا عرض کنم، این که میگن مرگ اختیاری یعنی به همون اندازه که شریعت دستور داده نفی هوای نفس بکنیم در مقابل دستور خدا، خب این مرگ اختیاری شروع میشه. اصلا شک نکنید که اگر ما درست راه رو بریم، ببینید مرگ اختیاری یعنی نفی جلوات هوای نفس در مقابل چی؟ من دستورش نخوای در مقابل چی؟ در مقابل حاکمیت و حکم خدا. من یه چیزی میخوام، خب مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی فرمودن که اشراف زدگی یک بیماری بزرگ اخلاقی شده است تو جامعه. این که یعنی من انسان، هوای نفس انسان دوست داره اشرافی باشه. خب میگن مرگ اختیاری، یعنی خب معلومه سخت است. بگن که نه آقا، مردم هرچی میخوان بگن، این کار زشته. مرگه چطوری عزرائیل میکنه آدم را، علیه السلام میکنه آدم را از این دنیا. شما گاهی میگن سخت حرف مردم، ها چیکار کنیم زشته. خب یه نور عزرائیلی میخواد تا اینه بکنه. این نور عزرائیلی اگه حالا ما به نور شریعت کندیم شیرینه، اگه نه قلابه در این که آخرش ما باید کنده بشیم از این چیزا که حرفی توش نیست که. اما اینا خیلی نورانی، بدونید این حرف نجات از ظلمات دوران است. دوباره ایشون فرمودن حرفا بالا ببینی که اگه خواستید از این نور مرگ اختیاری استفاده کنی یه مرتبه، عجب خیلی فرق کرد. خیلی بزرگترین حجاب میدونید که همین حجاب است که انسان به حرف این و حرف اون گرفتار باشه. تا نمیری از خدا، از خلق پاک، میگه باید از خودت و از خلق پاک بمیری، بر نیاید جان پاک از خلق پاک. خلاصه نمیری بیرون. مال عطاره این هست، مرگ اختیاری مرگ بسیار شیرین و شدنی و منطقی است و آسونه. یعنی من گاهی این جملات را چون دیدم اصطلاح بعضی شده است، انگار که دیگه باید جامعه مسلمونا و مسجد و منبر و نمازی ها برید بیرون، مال مثلا یه عده خاص. نه آقا، اینا اصطلاحش یه عده خاص مطرح کردن. مرگ اختیاری همین است که مؤمنین دارن انجام میدن، به اندازه‌ای که همت کنن. خب نورش هم میبینن. شما دیدین چرا بعضیا خیلی راحت از این ظلمات و جهنم شعله بر دوران میگذرن؟ خب بلکه بوگندش هم میبینن، خب بوگندش هم میبینن میگذرن. خب پس این از کجا، چرا اینقدر بوش هم میشنون که متعفنن؟ خب بلکه چشم دلشون باز شده است. لازم است که سخنرانی کنند، کتاب بنویسن تا ما بفهمیم اینا در انکشاف حقایق هستن. و آنچه پس می‌فرماد برای اولیاء الهی با مرگ اختیاری قبل از مرگ پیش میاد، اونچه که بهش میگن برزخ، و آنچه برای عامه مردم باطن است برای اینها ظاهر است. یعنی اگه کسی مثلا میره تو خیابون، میبینه این مثلا بی‌حجاب خیلی زشت و بد ترکیبه است، خب این دیگه چق القمر که نکردید، خب این داره باطن کار اینا میبینید. یه عده‌ای هم عوام عادی هم ممکنه بگن چه خال خودش زیبا کرده است، یعنی اینکه ما خودتون ببینید اون چه برای یه عده‌ای ظاهر است، خب این جوانی که میبینی آنی که نگاه میکنید روش عذرا میکنه قلبش متذکر است که این چرا دیوونه چرا همچی کرده است. خب بعد خب یه عده‌ای هم مثلا خب زیبا میبینن حالا جخت زور میزنن که مثلا جداشن، خب این هنوز به وادی اون جوان وارد نشده. خب یه عده‌ای هم خب این که زیبا میبینه این داره چی را میبینه؟ این داره ظاهری میبینه که اون عالم باطنی که میبینه باطن تو این باطن اینه ظاهر میبینه، ظاهرش همون حیوان است و همین چیزایی که حالا آیه رو بخونیم. قرآن در سوره تکاثر نکات خوبی دارد، بلد این سوره تکاثر را یه ورود خوبی شده است که انشاءالله این مطلب درست جا بیفته. حضرت پروردگار میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر. یخته با عنایت نگاه کنید، این که میگم مثلا گاهی آدم با یه حرام و حلال کردن کلی جلو میره. به قول حضرت آیت الله بهجت حفظ الله تعالی میفرمودن که علمای بزرگ سعی میکنن کیفیت کارشونا روش بدن نه کمیتا، بعد برای این که بگن فلانی در اقل عبادات نمازش رو میخوند میفرمودن سه تا سبحان ربی العظیمه و به حمده بیشتر نمیگفت. گفتن آج آقا بیان ببینیم که اصلا مردم از یکشم فرار میکنن، یعنی آقا میخواستن بگن دیگه این اقلی که اونا که میگن اون رخصتس و استراحت، مثل این که نماز اول وقت مورد شریعت نماز اول وقت است، نماز غیر اول وقت استرار است. حالا مردم همه این کار تو استرار هست، این کار هیچ وقت کسی در این همین دیگه بابا این اقل استراری است. به قول حضرت آیت الله قاضی فرموده بودن این به شاگرداشون گفته بودن حواستون باشید بنا شد نماز جماعت رو از اضعف مأمومین را رعایت کنید، اما نه نماز را بازاریش کنی. خب نماز بازاری آدم بعدی 20 سال مدید چی کفه دستش نیست. آخه نماز باز نمازی که نتوند انسان با تومنینه بوی نور خدا را به قلبش برسونه، یک سال دو سال سه سال نشد، خب آخه دیگه دلش نمیاد. این که شنیدن بعضی اینقدر انجذاب نسبت به نماز دارن جذبش میشن خوششون میاد، عاشق چی آنقهو بغلش میکنن دوستش میدارن قربونش میرن، برای اینه که خب چیز گیر آوردن. حضرت آقا میفرمان که نمازو بازاریش نکنی. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که کیفیت رو داشته باشید، خیلی کشش ندیم، اما تازه کشش ندیم من باید حواسم باشه یهو دیگه خلاصش نکنی. من بر همین اینو مثال زدم، این آیات رو با اون دید که ما نگاه کنیم جنبه کیفی نورانیش رو بگیریم. حضرت پروردگار می فرمان الهاکم التکاثر، یعنی بازیتون میدید کسرت ها، کسرت مقابل وحدت دیگه. می فرماد که شما اگه کسرت را منهای وحدت نگاه کنید چی میشید؟ الها رو یه معناش را این کردن از مهم خود باز شدن، حرف خوبیه سا. میفرماد که شما از مهمت باز میشید، به چیزی که غیر مهمت نیست مشغول میشید، نتیجهش چی میشه؟ میرد حتی زرتم المقابر. بنا شد ما وقتی مردیم تازه تو قبر بریم یا بنا تو گلستان بریم، قبر حسادت، قبر بد عقیدگی. یه بزرگی میاد میگه آقا نظام عالم را، نظام جمهوری اسلامی را وجود مقدس حضرت بقیت الله مدیریت میکنه، این یه عقیده پاک است. اینکه اونایی که این عقیده را دارن میفهمن آره همینطوره، بعد یه دهی بخوان این عقیده را نفهمن، بعد مثلا فکر کنم مثلا یکی میخواد بگه که آقا این کاره که تو مثلا ضعفاوم تقصیر حضرته و یا ما میخواییم بگم تقصیر حضرته، نه یه عقیده پاکست که آقا مدیریت با صاحب الامر است، ما باید سعی کنیم کنار مدیریت ایشون راضی نگه داریم، سعی کنیم اهداف ایشون عملی بشه، اما بالاخره اینجور نیست که ایشون بذارد که هر کس هر کاری میخواه بکنه. این بد عقیدگی ها اونجا قبرس والله، یعنی اینقدر بد عقیدگی غیر بی عقیدگی سا، یعنی اینقدر طرف اونجا فشار بهش میاد که انشالله بعدن روش بحث خواهیم کرد. همینطور که برزخ و قیامت خیلی وسیع و شیرین است و آدم دلش باید بندازه، خب خودش هم باید آماده کنه. این آیه داره میگه که آقا مقابر دارید، از قبر حسد در اومدیم، نه دیگه الحمدلله هیچ، دلمون باز از همه داشته باشن بیشتر خوشحال میشیم. بعد میگه به قبر مثلا عدم توکل فشار میان، شما خودتون دیدین دیگه گاهی آدمایی که عدم توکل دارن از حالا داره بدنش میلرزد که اگه بچه‌م کنکور قبول نشد چی میشه. آخه بگو وقتی که بی توکلی کنکور قبول شد چی میشه؟ شما اصلا چه نوع زندگی مدیریت خدا برای کسی که اهل توکل است؟ فهوه حسبه، خودش مدیریت نه، چه کسی بهتر از که خدا ولایتش رو به عهده بگیره؟ الله ولی الذین آمنوا، نتیجهش چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. این کجا؟ یا منن مثلا از لیسانس به فوق لیسانس، خب چه فرقی کرد؟ این که گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گر ز صندوقی به صندوقی رود، او سماعی نیست صندوقی بود. آخه بازم که این صندوقه، یعنی فوق لیسانس و دکترا و پی اچ دی اینا که از صندوق آدم در نمیاد، الا اینکه چه کار کنه؟ ذوق آزادی ندارد جانشان، هست صندوق صور میدانشون. باید آدم جهتش رو عوض کنه. میفرماد که این کثرت گرایی، غفلت از وحدت باز شد که شما با قبر روبرو بشید. کلا، تعبیر خود متن خوب است، من میخونم. من متن از سعی کردم از بهترین ترجمه ها و تفسیرها استفاده کنم، پس اجازه بدین خودش بخونم. کلا نه این چنین نیست، غافل نباشید، صاف تعلمون، زیرا به زودی میدانید این اشتغالات و غفلت ها چه ضرری برای شما در پی خواهد داشت. ثم کلا صاف تعلمون، باز نه این چنین نباشید، این چنین مشغول تکاثر نباشید، زیرا که به زودی میدانید که این کار غلط است. این صاف تعلمونش روش فکر کنید، یعنی آقا این سر آخرش شما را به یه بصیرتی میرسونه، مواظب باشین وقتی بصیر نشین که دیگه هیچ کاری نشد بکنید. کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. متن باز میخونیم، به خود بیایید و غافل نباشید که نتیجه بدی برای شما دارد اگر شما از مرتبه بالاتر علم و ادراک که علم الیقین است برخوردار بودید، مسلما جهنم را که صورت اخروی این اشتغال و غفلت و تکاثر است میدیدین. ببینید پس یه مرحله بود علم الیقین. حضرت آیت الله جوادی در صفحه 69 کتاب شمس الوحی تبریزی جمله‌ای دارن، می‌فرمان آن چه در این آیه درباره دوزخ آمده یقیناً درباره بهش نیست مطرح است. بعد خودشون می‌فرمان چون با طرح دوزخ بیشتر آدم خوف می‌گیردش و تجدید نظر می‌کنه، بحث دوزخ آوردن. حالا انشاءالله اون سفر رو نگاه کنید، عالمانه ایشون سخن گفتن. ولی پس چی شد؟ چطور میشه که آدم جهنم رو ببینه؟ میفرماد یه مرحله این است که علم الیقین داشته باشه. فرماد لترون نه تریه، یعنی حتما میبینی، همونطور که عرض کردم، یعنی شما با یه مقدار حیات معنوی و دینی خب میبینید که نه، میبینید که این بو جند دروغ هم خودتون خراب کرد و لجن زد هم بقیه را، نه اینکه میدونید حالتون گرفته میشه. خب یه نوع ترون جهیمه. بعد میفرماد ثم لترونها عین الیقین. بعد میفرماد بعد از این مرحله حتما اون دوزخ را با چی میبینین؟ عین الیقین. سپس بعد از مرگ با مشاهده و شهود عینی که آن عین الیقین است جهنم را میبینین. ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. و سپس در آن روز از نعمتهای الهی سوال میشوید. پس طبق این سوره اگر کسی خود را از کسلت دنیا نجات دهد و به عین الیقین برسد، می تواند حقایق اخروی را مشاهده نماید و بر همین اساس است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در معراج از همه عوالم برزخ و قیامت گذشتند تا جایی که قرآن در سوره نجم در مورد آن حضرت می‌فرماید چی؟ ثم دنا، نزدیک شد. فتدلا، پس بازم نزدیک شد. فکان قاب قوسین، پس اندازه قاب قوسین، دو سر قوسین. بعد می‌فرماید چی؟ آدنا، از اینم کمتر. یعنی خیلی حرفه، با انسان بتونه آروم آروم سیر کنه به طوری که به جایی برسه که تمام حقایق مادون رو بتونه حس کنه. من یه مثال میزنم، ببینید شما الان بدون اینکه ببینید میدونید دستتون کجاست، یعنی چه نوع رؤیتی دارید؟ رؤیت نفس. این رؤیتی که با چشمتون ببینید ممکن است نه محکمتره، ولی این رؤیت، رؤیت حس، علم حصولی است. شما الان بدون اینکه نگاه کنید با نفستون جای دستتون رو میدونید و میبینید. گفتم اون جلسه رؤیتش رؤیت حضوری است. خب حالا شما زمان این چه نوع رؤیتی است؟ رؤیت مافوق دیدن مادون را. ببینید چطوری همه مادون شما پیش شماست، قشنگ میدونید انگشتتون کجاست، نمیدونم دستتون کجاست، همه اینا پیش دونه. رؤیت اولیا از این سنخ هست، ولی نه به این حد. این که شنده میگن اگه یه ولی اللهی مرتبه بالا طرف تمام عالم مادون در محضرشه، از این سنخ هست. بله خب حالا انشاءالله بمونه بحث، این مقداری کار داره که این قیامتی شدن و برزخی شدن به چه معناست. خدا انشاءالله به نور اولیای خودش ما را از کسرات منتقل و به انوار غیبیه بیدار بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.